شناختی. و این رو هم باید عرض بکنم، اگر بخوایم مقدار فنی تر به موضوع نگاه بکنیم، این فقط از در واقع با امکانات فنی خیلی خیلی زیاد حاصل میشه. یعنی همون اتفاقی که توی در واقع جهان بعد از سال 2009-2010 تجربه کرد با اومدن ترامپ و در واقع تحلیل کلان داده ها، مؤسسه کمبریج آنالیتیک که اون زمان در واقع تمام تخصصش همین بود که بیاد و سلیقه های مختلف رو شناسایی بکنه، متناسب با هر سلیقه پیامی ارسال بکنه که اینها به سمت ترامپ جلب بشن و جذب بشن. و با همین شیوه، با همین در واقع ابزار جدیدی بود که جهان تازه باش آشنا شده بود، یک ترامپ در واقع تونستش به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. همون ابزار که اون زمان در دست جمهوری خواها و ترامپ بود و برای مهندسی افکار مردم آمریکا به کار گرفته شد و خود اندیشمندان و روشنفکران آمریکایی میگفتن ما نمیدونیم از کجا این ترامپ در واقع سر برآورد، حرفی برای گفتن نداشت، ولی چیزی قرار نیست حرفی برای گفتن داشته باشه، اصلا قرار نیست این فرد قابل اعتنایی باشه، فقط همین که شما سلیقه مخاطب رو بشناسی که عرض کردم این مؤسسه کمبریج آنالیتیک و مؤسسات مشابه که رو تحلیل کلان داده ها کار میکردن و توی فضای مجازی داده ها رو جمع آوری میکردن، متناسب با اون داده ها میفهمیدن که مردم چه چیزی میخوان، نقاط حساسیت مردم چیه. مثلا مردم آمریکا الان به مهاجرت حساسن، به موضوع در واقع حضور چینی ها توی آمریکا حساس هستن، همین رو در واقع محمل قرار میدن برای اینکه یه سری مخاطب جذب بکنن، جلب بکنن و به این سمت افراد رو سوق بدن. همون ابزار در این اختشاش ها و در این حوادث اخیر به کار گرفته شد و مرکزش هم بدون تعارف باید گفت مرکز اعتدال که در عربستان سعودی قرار داره و در همون نزدیک به یک دهه از تأسیسش میگذره و پنهان هم نمی کنن که دارن دقیقا از همین ابزارها برای تحلیل کلان داده ها، تولید محتوا، هشتگ سازی از اینها استفاده می کنن و دقیقا با همین محوریت مرکز اعتدال بود که سلیقه های مختلف شناسایی شد، محتواهای متناسب با هر سلیقه تولید شد و در اختیار افراد قرار گرفت به این امید که همه افراد و همه مخاطبینی که این پیام ها را از ابزارهای مختلف و در بسترهای مختلف پیام رسان دریافت میکنن جلب بشن، همراه بشن، همدل بشن و در واقع علیه جمهوری اسلامی بسیج بشن، تا حدی هم خارج از اراده کارفرمایان این اختشاش واقعیتش اینه که نتونستن موفق بشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای ردایی عزیز. آقای حری، خب ما در راستای جهاد تبیین یک وظیفه‌ای که داریم این هست که کلام و پیام انقلاب رو به نسل جوان و نخبه کشور انتقال بدیم. نقش جهاد تبیین در این انتقال چقدر میتونه مؤثر باشه؟ با توجه به اینکه آقای حری داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، جنبندیتون رو از بحث بفرمایید.
پرسش قبلتون این بود که آقا ما در مقابل این اختلالی که دشمنان انسان ایرانی در برای ما دارن ایجاد میکنن در تبیین، یا به تعبیر رادیکالش جهاد تبیین، چه کار باید بکنیم؟ من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترمتون که یکی این که ما اجازه نمایندگی اعتراض رو از دیگریمون باید بگیریم، و برای این که این اجازه رو بگیریم از اونها باید خودمون این اعتراض ها رو به رسمیت بشناسیم و پیرامون اون اندیشه بکنیم. به نظرم به خواستگاه هامون باید برگردیم. آقای طاهری، آقای ردادی، خواستگاه های این انقلاب به گفتار و تأملات پدران بنیانگذارمون باید برگردیم. فرصت بسیار کمه، کاش فرصتی بود میتونستیم صحبت بکنیم چرا اصلا این دشمنی در نسبت با ما شکل گرفته. ممکنه برای شنونده شما این شبهه ایجاد بشه که آقا خب تو چه کار داری میکنی که اون انقدر داره با تو دشمنی میکنه، خب اون کارو نکن. اینها باید باز بشه که آقا من زیستم چگونه زیستیه و چرا او داره به من به این زیست معترض میشه. فرصت اینها نیست و باید صحبت هم رو جمع بکنم. ما یک راه تازه ای رو اومدیم، یک راهی که تازه جوانه زده. این راه با فرهیخته ترین ایرانیان شاید 100 سال و 200 سال گذشته شروع کردیم، کسانی مثل آل احمد، مثل بهشتی، مثل مطهری، مثل جناب حکیمی، حضرت امام، با شریعتی، با اینها این راه رو اومدیم به اینجا رسیدیم. با همه آسیب هایی که داریم دوستان من، ما با اینها شروع کردیم به اینجا رسیدیم. حواس بعضی از کسانی که نسبت به اوضاع خشمگینن و این خشم اونها رو به اونجایی رسونده که گاه به آتش زدن خانه دارن فکر میکنن، متوجه باشن ما با چه کسانی به اینجا رسیدیم. با این آدم هایی که امروز میگن ما نمایندگان اعتراض ایرانی هستیم، با کجا میخواییم بریم؟ به چه ویرانهی میخواییم برسیم؟ به شوخی میگفتم نمیخوام اسم این افراد رو در برنامه محترمتون به زبان بیارم، گفتم با اینها یک روستا رو نمیشه آباد کرد، چه برسه به ایران شهر. ما با فرهیختگان شروع کردیم، به خواستگاه ها باید برگردیم. فرمودید چگونه جهان طبیعی رو سامان بدیم. فکر کنم هفته پیش بود در خلال همین سایت های اجتماعی یک صفحه در مقابل هم قرار گرفت. یکی از سیاستمداران ما داشتن صحبت میکردند و از کتاب استاد مطهری، از روی کتاب متنی رو میخواندن. اجازه بدید من مضمون اون متن رو به سمع شما هم برسونم. فرمایش استاد مطهری این بود که ما باید مردممون رو آزاد بذاریم و مردم آزادانه انتخاب بکنن. فرمایش استاد مطهری اینه که حتی اگر این آزادی که بهشون دادیم منجر به انتخاب‌های غلط هم بشه، نباید اونجا اون آزادی رو دچار بحران و مشکل کنیم. من دارم در مقام یک شاگرد، یک دانشجوی فلسفه، یک طلبه فلسفه حرف میزنم. بیشک افرادی که در سیاست مدارن، امنیتی هستن، اینها کار خودشون میکنن، ولی این اصل، این خواستگاهه. استاد مطهری یک فرمایش عجیبی میکنن. من وقتی مواجه شدم با این گفتار که گویی تازه برای من متولد شد در اون لحظه خاص، میگن که اگر این مردم اشتباه کنند، 100 بار هم اشتباه کنند، جای تأسف دارد ولی جای اجبار نداره. ما اگر به این خواستگاهمون برگردیم و هممون دورش جمع بشیم، به نظرم اون فرصتی رو از دشمن میگیریم که بخواد جنگ شناختی را بندازه. عذرخواهی میکنم وقت
از وقت عزیز آقای رددی در عرض یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بحث جهاد طبیعیم بود و امیدوارم که شنوندگان عزیز از بحث استفاده کردن، به خصوص فرمایشات استاد حری عزیز که خیلی قابل استفاده بود.
ارادتمندم آقای رددی،
سلامت بشید. من میخوام یه مقدار در واقع فیزیولوژیک یا یه مقدار مادی تر صحبت بکنم. معمولا وقتی میگن جهاد تبیین، همه زبان به ذهنشون میاد که من یک زبان گویایی داشته باشم که مردم رو قانع بکنم. من میخوام خدمت دوستان فقط در یک جمله عرض بکنم که برای جهاد تبیین غیر از زبان، گوش شنوا و دل بزرگ هم لازمه. اگر قراره که جهاد تبیین شکل بگیره و موفق بشه، این که فقط شما زبان خوبی داشته باشین کافی نیست، استدلال خوبی داشته باشین کافی نیست، باید به قول آیه قرآن که پیامبر میفهمد اذن، باید گوش شنوایی برای مردم باشیم و همدل بشیم با مردم تا اصلا اون جهاد تبیین شکل بگیره.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از استاد حامد حوری عزیز پژوهشگر و همچنین جناب دکتر محسن رددادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. همچنین از همه شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه عصر انقلاب بودید تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در ایام فرخنده و مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی به سر میبریم. جناب آقای رامندی، مدیر کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، روی خط ارتباطی رادیو گفتگو هستن. جناب آقای رامندی خدمتتون سلام عرض میکنم، ایام دهه فجر رو به شما تبریک میگم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت صبور و عظیم الشأن ایران اسلامی، به ویژه شنوندگان خوب و عزیز و فهیم رادیو گفتگو و شما مجری توانمند جناب آقای جلالی و همکاران عزیز و بزرگوارتون در پخش شبکه و تمامی همکاران رسانه‌ای.
خیلی متشکرم جناب آقای رامندی عزیز و گرامی. امروز 18مین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. بفرمایید برای برگزاری هرچه باشکوه تر 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون در روزهای آینده و به خصوص روز 22 بهمن ماه چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟
بله بسیار خوب، به قول معروف ما کلام رو با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و ریال العشر، همینطور که شما فرمودید ما در روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه و در هفتمین روز از ایام الله دهه فجر قرار داریم. هفتمین روزی که یادآور بهمن خونین سال 1357 هست و امروز نامگذاری شده به عنوان روز انقلاب اسلامی، هنرمندان و ورزشکاران، تبیین حقایق. که واقعاً هنرمندان و ورزشکاران که افرادی هستند مورد موجه در کشور و اشخاصی چهره و به نام که توسط مردم عزیزمون و ملت عزیز ایران اسلامی همیشه مورد حمایتشون بودن، پرچمداران افتخار هستند که این هنرمندان در تمامی عرصه‌های هنر، هم از شعر و موسیقی و فرهنگ و هنر، قطعا در تبیین حقایق و جهاد تبیین نقش بسزایی داشتن و میتونن داشته باشن. خب همینطور که شما به خوبی اشاره فرمودید، ما امروز و روزهای آتی بر حجم برنامه‌های فجر جشن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هرچه نزدیک به 22 بهمن میشیم افزوده میشه، هم حجم برنامه‌ها، هم تراکم برنامه‌ها، هم تنوع برنامه‌ها. ما 3-4-5 رویکرد رو در قبل از اینکه من برنامه رو اعلام کنم، ما 3-4-5 رویکرد جدی رو در بر گرفتیم و برنامه‌ریزی کردیم برای انشالله برنامه‌مون با این رویکرد. اولین و مهمترین رویکردمون بحث مردم پایه بودن برنامه هاست، که مردم خودشون پدید آورنده این انقلاب اسلامی و این نهضت الهی بودن، البته با هدایت داهیانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پس از اونم خلعت صالح ایشون مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز که این مسیر طی شده رو ظرف 43-45 سال جلو اومدیم و امسال 44مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی رو انشاءالله قرار هست جشن بگیریم. چون مردم خودشون شکل دهنده انقلاب اسلامی بودن، قطعاً چون علت بالاخره حادثه و حدوث انقلاب بودن، علت مبقیه انقلاب هم مردم هستند. خود مردم میان در صحنه توسط گروه های مختلف، قشر های مختلف مردمی، اصناف، بازاریان و با مشارکت فعال و پویایی که در مراسم دارن، برپایی غرفه های مختلف فرهنگی هنری در روزهای 21 و 22 بهمن، برگزاری جشن هایی که تو سطح محلات برگزار میشه، چه محلات در شهر و استان تهران چه در بیش از 1400 شهر سراسر کشور، عملا خود مردم پرچمدار برگزاری مراسم و مناسبت ها هستن. پس مهمترین رویکرد ما بحث مردمی سازی مراسم هست و پرهیز از خدمت شما هست که بخوان فقط دستگاه دولتی خدمات ارائه بدن، دستگاه دولتی فقط تسهیلات ایجاد کنن انشاءالله برای حضور مردم. دومین رویکرد جدی ما بحث دمیدن روحیه امید و برنامه های امیدآفرین در سطح جامعه است. خب ما میدونیم که ما دستاوردهای چشمگیری در طول این 44 ساله که از انقلاب میگذره داریم و در این 44 سال علارغم تمامی تحریم های ظالمانه یک جانبه که توسط دشمن های انقلاب اسلامی، دشمنان عنود و حسود به سرکردگی آمریکای جنایتکار اتفاق افتاده، این دستاوردها رو به دست آوردیم. این واقعا چشمگیر است که در همین ایام حداقل بهمن ما، اگر مردم عزیزمون به سایت‌های خبری و رسانه‌ها به ویژه به رادیو و تلویزیون مراجعه کنند، تعدد برنامه‌های متنوعی در خصوص افتتاحیه‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیر و خلاصه دستاوردهای ستور انقلاب و در عرصه‌های علمی، فرهنگی، فضایی و خدمت شما عرض کنم هوافضا، موشکی می‌بینند و برخورد می‌کنند در بخش‌های مختلف خبری. سومین رویکرد ما بعد از روی امید آفرینی بحث نشاط و جشن که قرار هست انشالله ما دهه فجر امسال رو خصوصا 22 بهمن رو بهش جلوه های جشنی زیادی بتونیم بدیم و برنامه های شاد و متنوع خصوصا برای اقشار کودکان و نوجوانان برگزار کنیم. روی کرده بعدی که ما در برنامه هم در نظر گرفتیم در کنارش روی کرده جهاد تبیین و روایتگری هست. روایتگری دست اول، چون چیزی که در جنگ رسانه حرف اول رو میزنه روایتگری دست اول و روایتگری صحیح و صادقانه و صریح و دقیق با مردم و مخاطبان هست. این رو هم قرار شدی که کمیته های مختلفی که شکل گرفتن انشالله بتونن در این عرصه انشالله نقش خودشون رو در این جهاد و در این روایتگری بازی کنن و این رویکردهای اصلی ما هست در برنامه. اما برنامه‌ای که داریم، یکی از مهمترین برنامه‌مون، پویش مردمی و بزرگ جشن 44، اسمش جشن 44 هست و پویش بزرگ مردمی به مناسبت 44مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی، که این پویش بزرگ مردمی جشن 44 در 10 بخش برگزار میشه. این 10 بخش هر کدومش انشالله در هر بخش 44 اثر برگزیده انتخاب میشن و در مجموع 440 اثر برگزیده انشالله انتخاب میشه پس از داوری و هدایای نفیسی میدن و مردم عزیز و هموطنان و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خودشون و شرکت در این پویش ملی انشالله به سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به آدرس www.ccoip مراجعه میکنن و این پویش در 10 بخش، یکی عکس از جلوه های ویژه راهپیمایی 22 بهمن هست، یکی عکس خانوادگی حضور در راهپیمایی 22 بهمن که مردمی که با خانواده میان عکس های خودشونو بگیرن و به سایت شورای هماهنگی انشالله ارسال کنن، دست نوشته هایی که به زبان ها و گویش های محلی اهم از آذری، کردی، عربی، گیلکی، مازنی، بلوچی و تمام گویش هایی که در اقوام ایران اسلامی و در جغرافیای ایران اسلامی هست، این دست نوشته ها رو بنویسن شعار خودشون رو به اون زبان و روی مقوا یا روی کاغذ و در راهپیمایی حضور پیدا کنن، عکس بگیرن، اون عکس رو حتما برای سایت شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی ارسال کنند. فیلم کوتاه از ابداعات و ابتکارات و خلاقیت‌های مردمی که در راهپیمایی 22 بهمن شکل می‌گیره، فیلم کوتاه 100 یا 120 ثانیه‌ای نهایتاً برای ما ارسال کنند. مصاحبه دهه 80 ها با دهه 90 ها رو داریم که در قالب یک سوال یک پاسخ نهایتاً 1 دقیقه 2 دقیقه انشالله این مصاحبه رو بگیرن برای ما نونهالان نوجوانان انشالله ارسال کنن. ششمین بخش ما بخش پوستر و تراکت و طراحی تبلیغاتی دهه 5 انقلابی اسلامی هست که این پوستر یا تراکتی که طراحی میکنن انشالله در مراسم بیان با همون تراکت خودشون عکس بگیرن و ارسال کنن. هفتمین بخش ما اثر هنری و ساخت آدمک‌های استکباری هستش که انشالله از آدمک‌های استکباری که میسازن تهیه عکس و فیلم داشته باشن و ما به بهترین آدمکی که بتونه اون خوی استکباری دشمنان عنود و حسود انقلاب اسلامی نمایش بده انشالله جوایز نفیسی اهدا میکنیم. بخش هشتممون کاریکاتور هست با مضمون مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای ام‌الفساد که انشالله این کاریکاتورهای خودشون رو باز باید بیان داخل مراسم راهپیمایی 22 بهمن تهیه عکس یا فیلم کنن برای ما ارسال کنن. نهمین بخش از این پویش بزرگ مردمی فیلم کوتاه از جلوه های ویژه حضور در شهرها و روستاهای کشور هست. ما جلوه های ویژه‌ای داریم در دل روستاهای حتی کوچک در بیش از 40,000 روستای ما. مثلا ممکنه که مردم عزیز با تراکتورهای خودشون با خدمت شما عرض کنم کمباین خودشون با ماشین‌های کشاورزی خودشون ادوات کشاورزی خودشون با تریلرهای خودشون دوچرخه موتورسیکلت اسب اینها بخوان قایق‌های خودشون در مراسم شرکت کنن و جلوه‌های خاصی بدن به مراسم انشالله عکس‌ها و فیلم‌های این جلوه‌ها رو برای ما ارسال کنن. و آخریش هم دلنوشته‌های خودشون در خصوص انقلاب اسلامی و شهیدان به خصوص شهدای مدافع امنیت و حرم و شهدای مدافع امنیت و رأس اونها سرباز ولایت و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که این دلنوشته‌های خودشون ارسال کنن. در این 10 بخش 44 اثر انشالله انتخاب میشه و هدایای نفیسی انشالله خدمت هموطنان عزیز انشالله اعطا میشه. آدرس سایت رو یه بار دیگه اعلام میکنم www.ccoip.ir. انشالله مهلت ارسال آثار از روز 22 بهمن ماه تا 25 بهمن ماه خواهد بود که هموطن عزیز میتونن در این پویش بزرگ مردمی انشالله شرکت کنن.
ممنونم جناب رامندی، توضیحات حضرت علی بسیار جامع و کامل بود. فقط یک نکته رو بفرمایید، با توجه به دشمنی های معاندان نظام اسلامی در کشورمون، مراسم امسال از چه اهمیتی برخوردار هست؟ برپایی مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص راهپیمایی 22 بهمن ما.
بله دقیقاً سوال بسیار خوبی پرسیدید. ما با توجه به این 3-4 ماه دشمن به سنگینی جنگ رسانه‌ای تمام عیار ترکیبی شناختی و عملیات روانی سنگینی علیه ملت ایران اسلامی، علیه اقوام ایران اسلامی، علیه ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی، علیه مذاهب اسلامی، علیه بانوان، ورزشکاران، هنرمندان، قشرها و صنوف مختلف مردم داشت و دنبال تجزیه کشور بود و یه جوری جدایی مردم از انقلاب رو میخواست به نمایش بگذاره که مردم از این انقلاب خسته شدن و جدا شدن و وارونه نمایش میداد این بالاخره اقتدار و وحدت ملی رو. اما همچنان که دیدیم در این 3-4 ماه مردم با حضورهای متعدد خودشون در راهپیمایی ها، در تظاهراتی که برگزار میشد بعد از نماز جمعه، قبل از نماز جمعه، روزهای حتی عادی کاری صبح بعد از ظهر در سطح استانها شهرستانها، قریب به 40 میلیون، ما آماری که گرفتیم عدد تقریبا قریب به 40 میلیون نفر مردم عزیزمون در این 3-4 ماه در تظاهرات مختلف و در تشییع شهدای مدافع امنیت حضور جدی و فعال داشتن، به صورت خودجوش به صورت مردمی جلوی سفارتخونه حضور داشتن بابت اتفاقهای مختلفی که افتاد، شیطنت‌هایی که نشریه شارلی ابدو فرانسه علیه مرجعیت دینی، علیه مقدسات اسلامی، نمادهای اسلامی داشتن، یا قرآن سوزی که در هلند و سوئد انجام شد که این اهانت به کل ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی و اعتقادهای ملی و مذهبی هست که این اصلا خلاف تمامی پروتکل ها و تمامی دستور عمل ها و قوانین بین المللی، کنوانسیون های بین المللی. مردم نشون دادن این حضور ملی یک پارچه، ایران قوی، ایران عزیز یک پارچه. و
متشکرم آقای رامندی، خیلی کوتاه و خلاصه در حد یک دقیقه اگر بفرمایید، من در خدمتتون هستم. ممنون میشم.
بسیار عالی. ما حضور یک پارچه ملی رو انشالله خواهیم داشت در 22 بهمن و در ایام باقی مانده تا در فجر. انشالله این حضور چشمگیر، مردمی، وحدت بخش، امید آفرین خواهد بود. امروز هم برنامه های بسیار زیادی انجام شد که من یکیش رو عرض کنم، رونمایی از ماهواره جدید سازمان فضایی بود به نام ناهید 2 و طلوع 3 که آماده پرتاب هستن و این قطعا باعث خوشحالی ملت شد و این خوشحالی ها انشالله ادامه دار باشه و ما در عرصه های انشالله علمی و پزشکی و برگزاری مسابقات و ایستادن بر سکوهای افتخار و اقتدار انشالله صحنه‌های مختلفی رو انشالله در روزهای آتی انشالله برای مردم عزیزمون انشالله خواهیم داشت.
ممنونم آقای رامندی عزیز و گرامی، مدیر کل محترم روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. از حضرت عالی خداحافظی میکنم و یک بار دیگه ایام فجر رو به شما تبریک میگم.
منم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. من هم تبریک دارم این ایام فرخنده رو. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امروز 18 بهمن ماه در ایام فرخنده و مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. بر شما مبارک باشه 44 سال پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون.
دست به دست کرد، سفارش کرد گل باید بخنده، تموم قصه هاشو تو قفس کرد. نسیم مهربون چشماشو وا کرد، درخت از شونه پاییز و تکون داد، زمین آماده میشد سبز باشه، بهار مهربون باغو نشون داد. جاش یه باغ بونه تازه داری، خدا میدونه دنیا هم بدونه که ما با یک گلم غرق بهاری. بگیم با این زمستونی که خواهد
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. تا این لحظه در بخش دوم امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما در اختیارتونه، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و گرامی است. و ما شنوندگان خوب